بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 261 هست از سوره مبارکه ابراهیم آیات 43 تا 52. آخرین جلسه از سوره حضرت ابراهیم هست. در آیات این جلسه تمرکز بر وضعیت مخالفان انبیا، کافران و مشرکان در روز قیامت هست و اینکه اگر به تلاش‌های انبیا گوش نکنن چه اتفاقاتی براشون میفته. و آخرین آیه این سوره که جنبندی سوره هست، من این آیات رو میخونم و درباره این آیات با هم گفتگو میکنیم. بعد از اینکه آیات صفحه 261 رو خوندیم و این سوره تمام شد، یک جنبندی هم از این سوره با روی کرده راهبردی خواهیم داشت انشاءالله، طبق روالی که در سوره های قرآن داشتیم که وقتی هر سوره به پایان می رسید یه جنبندی انجام می دادیم از اون سوره. خب بحثی که اینجا مطرحه در واقع برمی گرده به آخرین آیه جلسه قبل ما، یعنی بحث از اونجا شروع می شه و من هم آیه 42 رو دوباره می خونم و بعد میاییم به آیه 43 و آیات بعدی انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار مهتئین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هواء و انذر الناس یوم یعتیهم العذاب و فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. خب آیه 42 رو جلسه قبل هم مختصر بهش اشاره کردیم. خدای متعال می‌فرماید نپندار که خدا از آن چه ستمکاران می‌کنند غافل است، بی‌خبر است. خیر، خدا از هر آن چه که در عالم می‌گذره با خبره، از همه کارهای شما انسان‌ها با خبره. خب خدایا، تو که از عمل کرده ستمکاران با خبری، چرا میگذاری ظلم بکنن؟ چرا جلوشون رو نمیگیری؟ چرا فوراً مجازاتشون نمی کنی؟ خدای متعال پاسخ میده به ما. بشر مختاره، باید معلوم بشه چی کاره هست. انبیا آمدن راه رو به انسان نشون بدن، خودش باید تصمیم بگیره که میخواد دعوت انبیا رو اجابت بکنه یا دعوت شیطان رو اجابت بکنه. شما نمیتونی همون اول ترم یه دانشجو رو قبول اعلام کنی، یکی رو مردود اعلام کنی. باید بذاری تا آخر ترم برسه، بعد امتحان بدن، معلوم بشه که کدوم یک تلاش کرد، کدوم یک تلاش نکرد، بازیگوشی کرد. انما یؤخرهم، خدای متعال به تأخیر می اندازد مجازات ظالمان را، لیوم تشخص فیه الابصار، تا روزی که در اون روزها چشمها خیره می شود. مهتئین، گردنها بالاست، کشیده است. مقنعی رؤوسهم، سرهاشون رو به همراه گردنهاشون بالا گرفتند. لا یرتد الیه طرفهم، پلک بر هم نمیتونن بزنن. پلک هاشون همطور که باز شده همجوری مونده، شبیه آدمی که از دنیا میره که اگر چشمش باز باشه دیگه نمیتونه پلک بزنه چون دیگه از دنیا رفت. اینها از هول اون عذاب قیامت و صحنه هایی که اونجا میبینند، سرها بالا، چشمها باز، اصلا پلکشونه نمیتونن تکون بدن. و افعدتهم هوا، و دلهاشونم تهی، خالی، هیچی نیست که بتونه اینها رو بهشون اعتماد به نفس بده. چیزی نیاوردن با خودشون جز عذاب، جز ظلم، جز حق کشی، جز تجاوز به حقوق دیگران، جز بدنامی، جز بدکاری، جز زشت خویی. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، ای پیامبر هشدار بده به مردم درباره روزی که عذاب به آنان میرسد. فیقول الذین ظلموا، در اون روز ستمکاران میگویند ربنا اخرنا الی اجل قریب، خدایا تأخیر بینداز مرگ ما را تا یه مدت کوچولو. نجب دعوت که، ما دعوت تو رو اجابت میکنیم، و نتبع رسول، ما پیامبران تو رو پیروی میکنیم. این مربوط به دنیا میشه، یعنی اینها نافرمانی از رسولان رو ادامه میدن تا اون رسول از هدایت اینها ناامید میشه و در برابر اینها از سوی خدا نصرت میشه. نصرت رسول همان و نزول عذاب بر کافران و مشرکان همان. به محض اینکه اینها علائم نزول عذاب رو میبینن، مثل فرعون که قبلا آیاتش رو خوندی، میگن که خدای ما ایمان آوردیم، ما به خدای موسی ایمان آوردیم، ما به خدای این پیامبر ایمان آوردیم، به ما یه فرصت بده، همه چی رو جبران میکنیم. خدای متعال می‌فرماید اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، آیا شما نبودید پیش از این قسم می‌خوردید که اصلاً شما هیچ زوالی نخواهید داشت، هیچ سقوطی نخواهید داشت و عقب نشینی نخواهید کرد، در حالی که وسکنتم، شما ساکن شدید در منزل کسانی که ظلموا انفسهم، اینها پیش از شما بودن و ستم کرده بودن به خودشون. شما در منزل کیا ساکن شده بودید؟ پیشینیانتون چیکار کرده بودن؟ خب اگر قرار بود کسی در این دنیا بمانه، اونها میموندن دیگه. این فرعونی که حاکم شده نمیدونه که خودش جانشینی فرعون دیگریه و اون فرعون قبل از او از بین رفته. این ستمگر نمیدونه که پیش از اون ستمگران دیگری بودن. چطور فراموش میکنید؟ و تبین لکم، روشن شده بود برای شما کیف فعلنا بهم، که ما چگونه رفتار کردیم با اونها، چگونه اونها گرفتار عذاب ما شدن. و ضربنا لکم الامثال، ما این مثلها رو برای شما میزنیم بلکه شما به راه بیایید، اما خب فایده نبخشید برای شما. حالا که وقت عذابه، شما فرصت میخوایید؟ وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم، کافران نیرنگ زدن، همه گونه طراحی کردن، مکرهم، نهایت نیرنگ که بتونن در برابر انبیاء الهی پیروز بشن، در حالی که غافل بودن که و عند الله مکرهم، همه مکراشون در مرعا و منظر خدای متعال هست. مکر به برنامه ریزی پنهانی میگن دیگه، به قصد ضربه زدن به طرف مقابل. اینا حواسشون نبود، یعنی اینقدر معرفت نداشتن که شما که چیزی رو نمیتونید از خدا پنهان کنید، حتی مکرتون هم از خدا نمیتونید پنهان کنید، حتی اون چرا که در قلبتون هم هست نمیتونید از خدا پنهان کنید، چون خدا حتی به اون چه که در باطن ما هست هم آگاهه. خب اما خدای متعال مکر اینها رو به خودشون برگردون. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، اگر چه نیرنگ اینها، مکر اینها، طراحی های اینها به گونه ای باشه که کوها رو از جا برکند، باز هم خدا میذاره تو کاسه شون، نمیذاره اینها پیروز بشن. انبیاء خودش رو نصرت میکنه، مؤمنان رو نصرت میکنه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، پس شما ای پیامبر، ای مؤمنان، ای خواننده قرآن، نپندار که خدا به وعده‌ای که به پیامبرانش داده است تخلف میکند. ابدا خدای متعال شما مؤمنان رو نصرت میکنه. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، تو بر طریق حق باش، خدا تو رو نصرت میکنه، حتی بر اون طراحی های پنهانی دشمن، حتی اگر اون طراحی ها به گونه ای سهمناک و سنگین و عظیم باشند که کوه ها رو که در استواری مثل هستند از جا بخواهند بکنند، باز هم خدا مکرشون رو زایل میکنه و از بین میبره. هیچ غلطی نمیتوانند بکنند در برابر شما، انسانهای مؤمن، جوامع مؤمن، دولتهای مؤمن. ان الله عزیز ذو انتقام، چرا؟ به خاطر اینکه خدا عزیزه، خدا ابرقدرتی است که هیچ کس قدرت غلبه بر او را ندارد، و خدا ذو انتقام هست، خدا صاحب انتقام هست. یعنی چی؟ مگه خدا هم عاطفه داره که برای تشفی خاطر خودش انتقام بگیره؟ نه، انتقام وقتی درباره انسان به کار بره به این معنا هست، اما وقتی در مورد خدای متعال به کار بره یا در مورد انسانهای مؤمن به کار بره دیگه این معنا رو نداره، یعنی نتیجه عملشون رو به خودشون برمیگردونه. شما به بچه‌تون از روی دلسوزی، از روی محبت به بچه خردسالتون میگی که بچه جان به این بخاری دست نزن، داغه، دستت میسوزه. خب یه لحظه پا میشی میری یه کاری داری، برگردی میبینی که داره گریه میکنه. چی شد؟ دستشو، شما که رفتی دستشو زده به بخاری و دستش سوخته دیگه. این انتقامه، انتقام یعنی عمل خودشه، بازگشت عمل خودش به خودشه. پزشک به کسی میگه که اگه میخوای مشکلاتت بیشتر نشه این رژیم غذایی رو رعایت بکن، این رعایت نمیکنه، خب خودش دچار مشکل میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، روزی که در روزی که یعنی کی خدا از اینها انتقام میگیره، یعنی مجازاتشون میکنه با عملهای خودشون، نتایج عمل خودشون، در اون روزی که زمین غیر از این زمینه، آسمان غیر این آسمانه، یعنی همه چی دگرگون شده. و برزول الله الواحد القهار، همه چی در برابر خدای واحد قهار آشکار شده، پدیدار شده، برزه، بارز، آشکار. و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، و ببینی گناهکاران را در آن روز مقرنین، به هم بسته شده، فی الاسفاد، در زنجیرها، اینا رو با زنجیرها به هم بستن، همچنین در صف دارن میان، اسفاد، زنجیرها. سرابیل هم من قطرانن، لباسهاشون از مثل گداخته یا از غیر هست. قطران رو هم مثل گداخته معنا کردن، هم غیر. یا بگیم مثلا مثل گداخته غیرندود، یعنی یه جوریه که آتیش میگیره و تخشا وجوه هم النار. البته صورتهاشون با سرابیل پوشونده نمیشه، صورت بازه برای اینکه شناخته بشن. تخشا وجوه هم النار. اما وقتی این لباس غیرندود آتش میگیره، آتش میاد و چهره های اینها رو هم میپوشونه. چرا؟ برای چی این اتفاق میفته؟ لیجزی الله کل نفس ما کسبت، تا مجازات بکند خدا به هر کس طبق عمل کرد خودش. یعنی خدا چیزی، ببینید بحث مجازات خدای متعال اینه، خداوند متعال هیچ کس را به بیش از گناهش مجازات نمی کند، اما ممکنه که کمتر مجازات بکنه. خدای متعال به هیچ کس کمتر از عملش پاداش نمی دهد، اما ممکنه که بیشتر پاداش بده که میده. حالا اینجا این رو می فرماید، لیجزی الله کل نفس ما کسبت، تا خدای متعال به هر کس مطابق اون چه که خودش عمل کرده و کارنامه‌ای که خودش برای خودش تنظیم کرده جزا بدهد. ان الله سریع الحساب، خدا حسابش هم با سرعت انجام میشه، هم با دقت انجام میشه، هم با عدالت انجام میشه، هم با رأفت و رحمت انجام میشه. منتها این که داره مجازات میشه تجلی عمل خودشه، نتیجه عمل خودشه. خب حالا آیه پایانی سوره مبارکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو داریم که جنبندی هم محسوب میشه. هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. ای مؤمنان، ای پیامبر، ای بندگان خدا، هازا این وحی الهی، این قرآن کریم، این پیام هایی که پیامبر براتون میاره به شما ابلاغ میکنه، بلاغ للناس، این یک ابلاغی است از ناحیه خدا به سوی مردمان. للناس عامه ها، همه انسان ها، در همه دوران ها، در همه سرزمین ها. پس این بلاغ برای من و شما هم هست، برای آیندگان هم هست، چنان که برای گذشتگان هم بوده. هذا بلاغ للناس، این پیام خداست برای شما. خب شما براتون کسی نامه میفرسته نمیخونید؟ اگه نخونید علامت بی‌اعتنایی نیست؟ علامت بی‌توجهی نیست؟ شما یک کسی براتون پیامک بفرسته، مطلبی بفرسته، باز نکنید، علامت بی‌اعتنایی نیست؟ چقدر قرآن رو میخونیم؟ چقدر به مضامین قرآن توجه میکنیم؟ هر مقدار به قرآن و پیام خدا توجه کردیم، یعنی داریم نامه‌ای که خدا برای ما فرستاده رو میخونیم. مبادا روز قیامت شرمنده بشیم، مبادا در مقابل ائمه و رسول الله علیه السلام شرمنده بشیم، مبادا در برابر خود و قرآن کریم شرمنده بشیم. روز قیامت یکی از شکایت هایی که رسول الله صلی الله علیه و آله داره بر اساس اون چه که در سوره مبارکه فرقان آمده اینه که یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدا این قرآن در میان اینها بود اما مهجور بود، از قرآن هجرت کرده بودن به کتابهای دیگه، از فرهنگ قرآن هجرت کرده بودن، دور شده بودن، رفته بودن سراغ فرهنگهای دیگه، سراغ علوم دیگه، کاری به قرآن نداشتن اینها. هذا بلاغ للناس، این ابلاغ الهی است برای شما، یک پیام رسانی است برای شما، یه پیامیه که پیامبر این رو اومده که به شما برسونه، ابلاغ بکنه و ابلاغ کرد. دو ولیون ذروبه ولیون ذروبه ولیون ذروبه. فقط بحث رسوندن پیام نیست، پیامبر آمد تا به ما هشدار هم بدهد به کمک این آیات قرآن، همین آیاتی که الان خوندیم. هشدار که قیامت در پیشه، هشدار که اونجا با تجلی عمل خودتون مواجه میشید، هشدار که جهنمی هست، بهشتی هست، مواظب باشید به جهنم نرید، خودتون رو جهنمی نکنید. اومدن هشدار بدن، آژیر قرمز رو به صدا در بیارند، ای بشر حواست باشه، شیطان دشمن شماست، به دشمنتون اعتماد نکنید، به وسوسه های او گوش نکنید. سه، ولیعلموا انما هو اله واحد، و این قرآن آمد و پیامبران آمدن و رسول الله آمد تا با قرائت این وحی برای ما به ما بگه، ما بدانیم، به ما آموزش بده، به ما یاد بده که خدا و معبود ما یکیست، یگانه است، یکتاست، لنگه نداره، مثل و مانندی نداره. و چهارم، ولیذکر اولو الالباب، و این قرآن آمد تا صاحبان عقل و خرد پند بگیرند. اونی که جاهل باشه که نه، اون پند نمیگیره، اون انبیا رو تمسخر میکنه، قرآن رو تمسخر میکنه، آیات الهی رو تمسخر میکنه، و هرچه بهش بگی میگه نه، ما نقد و به نسیه نمیدیم، همین دنیا، همین متاع دنیا برای ما نقده، همینو محکم میچسبند، غافل از این که ما اینجا یه مسافری هستیم که قرار یه مدت کوتاهی اینجا باشیم، ابد در پیش هست، ابد. اون ابد رو از دست میدن به خاطر این توقف چند روزه در آغاز این سفر. پس چی شد؟ ابلاغ، انذار، توحید، تذکر. هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. اما ببینیم که سوره ابراهیم برای ما چه دستاوردهایی در حوزه مباحث راهبردی داشت. قلب این سوره و مرکز این سوره رو ما میتونیم بگیم که رویکرد سیستمی بود به تعالیم انبیاء الهی، به دین، به وحی الهی و جامعه اسلامی. خدای متعال به ما فرمود که همه انبیا و کتب الهی آمدند تا مردم را از ظلمت، از ظلمتها، ظلمتهای جهل و شرک و ظلم و وهم و طاغوت و رذیلت و رذائل و حسد و بخل و کینه و دروغ و تهمت و چه و چه، همه اینا، فساد و فحشا و قتل و غارت و دزدی و تمام اینها، انسانها رو از این تاریکی ها خارج کنن، ببرن به سمت نور. نور کجا؟ صراط عزیز حمیده. خب آیه اولی که خوندیم این بود، الف لام میم را، کتابون انزلناه و الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یه مبدع داریم، یه مقصد داریم، ما از این دنیا قراره که راه بیفتیم، بریم به سمت عقبا، آخرت، از ظلمت هایی که درش قرار داریم خارج بشیم، وارد نور بشیم، بریم در مسیر خط مستقیم الهی. من انسان باید راه بیفتم، از مبدأ تا مقصد برم، من خانواده، من جامعه انسانی، من دولت اسلامی، من تمدن، همه به رهبری رهبران الهی، انبیا، با نقشه‌ای به نام قرآن کریم، با نقشه‌ای به نام قرآن کریم. چرا؟ چون خدا مالک ما هست. خدا مالک همه اون چیزی است که در آسمان و در زمین هست. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. وای بر کافران که گرفتار عذاب شدید خواهند شد. کافر کیه؟ سه تا ویژگی داشت. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره یک، و یسدون عن سبیل الله دو، و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. و فرمود که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. انبیا هم یه جوری حرف می زدن که مردمشون بفهمن. این مقدمه بود، چهار تا آیه اول مقدمه سوره بود. بعد به عنوان نمونه اشاره کرد به نمونه حضرت موسی، که حضرت موسی دقیقا برنامه راه بردیش همین بوده، خروج مردم از ظلمتها به سوی نور. آیه 5، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. این همین چیزی بود که در آیه اول آمد دیگه. و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اگه شما بخواید از ظلمت ها خارج بشید، برید به سمت نور که صراط عزیز حمید هست، هم باید صبار باشید، فوق‌العاده مقاوم باشید، در برابر وسوسه های شیطانی مقاومت کنید، و هم باید شکور باشید، از نعمت هایی که خدا به شما داده درست استفاده بکنید، بهره برداری درست بکنید. لذا اولین پیام حضرت موسی هم به قومش اینه که اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون. ببینی خدا شما رو نجات داد از تاریکی حکومت فرعون و جامعه فرعونی، به نور توحیدی وارد شدید. این نعمت رو فراموش نکنید. شما مسلمان ها هم این نعمت رو فراموش نکنید. بعد دوباره تأکید کرد بر شکر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بعد از ماجرای حضرت موسی، حضرت موسی حالا اینجا گفتیم دو تا قول بود دیگه، که ادامه فرمایش حضرت موسی باشه یا اینکه نه از اول ماجرای بعدی مثلا اشاره شده باشه. بعضی از بزرگان فرمودن که ادامه همونه، یعنی خود حضرت موسی هست که به اینها میگه که اگه کفر بورزید خدا غنیه. بعد اشاره میکنه که نگاه کنید سرنوشت اقوام پیشین چی شد. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود و دیگران تا بوده همین بوده دیگه. انبیا میامدن، عده‌ای از مردم ایمان میآوردن، نجات پیدا میکردن. عده‌ای هم ایمان نمیآوردن، در کنار طاغوت ها میماندن، اینها جهنمی میشدن. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله. خب بعد از این بحث توکل مطرح شد، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. پاسخ انبیا به دشمنانشون این بود که ما اهل صبر و توکل هستیم، در برابر شما کوتاه نمیاییم، مقاومت میکنیم. خب متعاقبا دشمنان انبیا بهشون چی میگفتن؟ میگفتن که قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. خدا در برابر تهدیدهای مشرکین از پیامبران خودش اعلام حمایت کرد. ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. کسی که این دو تا ویژگی رو داشته باشه، خدا متعال میفرماید که من از او حمایت میکنم. خب همین اتفاق هم در طول تاریخ افتاد. به یک به اصطلاح گفتگوی اشاره میکنه که میان مستضعفان مقصر و مستکبران در قیامت صورت میگیره و همینطور میان گناهکاران به طور کلی، جهنمیان به طور کلی و شیطان و همینجور به وضعیت بهشتیان. یعنی آیاتی رو داریم که نشون میده که اینهایی که با انبیا بودن به بهشت رفتن، اونهایی که در برابر انبیا بودن به جهنم رفتن و چون دیدن دارن میرن به جهنم، مستضعفان و مقصر مستکبران رو مقصر اعلام میکردن، میگفتن این کار شما بود، حالا اگه میتونید از ما حمایت کنید، اونا هم میگن نه ما کاری نمیتونیم بکنیم. و بعد صحنه ای رو نشون میده که اصلا همه مجرمان شیطان رو ملامت میکنن، در حالی که شیطان هم بهشون جواب میده که نه من دعوتتون کردم، خدا هم دعوتتون کرد، شما دعوت من رو قبول کردید، پس غیر از خودتون کسی دیگری رو نباید ملامت بکنید، شما اختیار داشتید، با اختیار خودتون گمراه شدید. و برزوا لله جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شی قالوا لو هدانا الله لهدیناکم. بعد آیه بعد می‌فرماید که وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيه اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. این جهنمیان. اما بهشتیان چی؟ و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام. حالا اینجا میرسه به بحث بسیار مهمی، آیات 24 تا 27 که دو تا سیستم رو خدای متعال میفرماید که به این ترتیب در این دنیا شکل میگیره. یک سیستم، سیستم طیب هست، سیستم توحیدیه، سیستم متعالیه، سیستم پاکه که مبتنی بر کلمه توحید هست که ازش تعبیر میشه به شجره طیبه. شجره طیبه مبتنی بر کلمه طیبه هست که نتیجهش میشه توحید و انسانهای موحد، دولتهای موحد، جوامع موحد، خانواده های موحد، تمدن های توحیدی. و یک سیستم هم سیستم خبیثه، سیستم ناپاکه، سیستم ظالمانه هست، سیستم مضر به حال بشریت هست که ازش به عنوان شجره خبیثه یاد میکنه که مبتنی است بر کلمه خبیثه. کلمه هم به اون چیزهایی گفته میشه که به لحاظ علمی و لفظی مطلبی رو به ما برسونند و منعکس بکنند، از نوع علمی و ذهنی باشند و به اون و هم به اون چه که به لحاظ عملی و عینی منتقل کننده یک مطلب باشند، یعنی هم شرک و کلمات شرک‌آلود و هم انسانها، جوامع و دولتها و تمدنهای شرک‌آلود و طاغوتی. این آیات خیلی مهم هست از نظر این که دو پارادایم، دو سیستم، دو مرزبندی رو برای ما بیان میکنه. در واقع اگر بخواهیم دو سیستم کلان حاکم بر بشریت رو ببینیم، در این سوره حضرت ابراهیم اینها نشون داده شده. سیستم طیب که ابراهیمی است، همون سیستمی هست که خدای متعال به عنوان هدف خودش از آفرینش انسان اعلام کرد، و سیستم خبیث که سیستم ابلیسیه. سیستم ابلیسی میاد قابلیت انسانها رو و فاعلیتشون رو تحت تأثیر قرار میده. وقتی قابلیت از بین رفت، فاعلیت بی اثر میشه دیگه. لامپی اگر سوخت، شما به هر برقی با هر ولتاژی هم بزنید دیگه روشن نمیشه، فایده نداره، سوخته. بعضی از انسانها روح خودشون رو به ابلیس تقدیم میکنن، شیطانی میشن، دیگه فایده نداره. هیچ پیامبری نمیتونه اینها رو متحول بکنه، چون خودشون قابلیت رو از دست دادن، هیچ فاعلیتی روشون نمیتونه اثر بگذاره. اما اونهایی که قابلیت داشته باشن چرا؟ اونها تحت تأثیر قرار میگیرن. آیات 30-39 سوره مبارکه بقره به بحث خلافت الله در زمین اشاره داشت دیگه. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. که بعد خدا متعال فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها تا آخر. که اونجا هم این دو سیستم بود، بهشون گفت که از این معکولات میتونید استفاده کنید، اما لا تقربوا هذه الشجره. یعنی اونجا هم دو دسته شجر داشتیم، دو دسته سیستم داشتیم. اون چه مجاز هستید استفاده کنید، اون چه خدا نهی کرده است نرید سمتش. اما ابلیس یه فعزل لهم الشیطان و نتیجهش این شد که بقول نه به تو منها جمیعا، اون اتفاقات افتاد. حالا اینجا ثمره اونه دیگه، کلمه طیبه شجره طیبه رو درست میکنه که اصلها ثابت و فرعها فی السما. این ریشه داره چون به خدا متصله و شاخه هاش در آسمان نور خورشید رو میگیره. حالا آیاتشو بخونی. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حق گرایان و حق خواهان و حق طلبان یه طرفن، باطل گرایان و باطل خواهان و باطل کاران یه طرفن. حق و باطل رو در روی همن دیگه. این دوتا پارادایم کلانه. البته شما در پارادایم باطل تکثر دارید. بعد مجدداً به سرنوشت هر کدوم اشاره شده. به سرنوشت شجره خبیثه میگه که اینها به جهنم میرن چون که به جعلو لله اندادن. بعد میفرماید لیضلوا عن سبیله، خدای متعال میفرماید ای پیامبر یه پیام به این طرفداران شجره خبیثه بده و یه پیام هم به طرفداران شجره طیبه بده. قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار. این برای خبیث هاست. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. این بیان به انسانهای طیب، جوامع طیب. کی این دستورات رو داده؟ خدا. کدوم خدا؟ همون خدایی که همه نعمت ها رو برای شما فراهم کرده. آسمان و زمین رو سخر لکم، که اینجا حدود 10 تا نعمت شمرده شده. 5 بار کلمه لکم آمده، 4 بار کلمه سخر آمده. خیلی بحث مهمیه و از همه مهمتر که میفرماید هر چی میخواستید خدا بهتون داده. و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. با همه اینها ما میبینیم که بخش قابل توجهی از انسان ها ناسپاسند در برابر نعمت های الهی. جز فرازهای با شکوه این سوره مناجات های حضرت ابراهیم سلام الله علیه به عنوان نماینده مؤمنان موحد عادل بر پادارنده حیات طیبه، کلمه طیبه و شجره طیبه با خدای متعال هست. هم به ما راز و نیاز یاد میده، هم میگه که یه رهبر الهی چگونه هست، خواسته‌هاش از خدا چیه، و دنبال چه چیزهایی هست. و هم اون دوتا سیستم رو اینجا دوباره در میان فرمایشات حضرت ابراهیم به ما نشان میده. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. مردم یادتون نره دغدغه ابراهیم چی بود؟ ابراهیم از خدا امنیت ظاهری و باطنی رو میخواست برای شما، برای خودش، برای فرزندان حقیقی و معنوی خودش. رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی. این مرز خودی اینه، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة وجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدایا من بعضی از اعضای خانوادم آوردم در این سرزمین لمیزرع گذاشتم با این هدف لیقیم الصلاة، که اینها رابطه خودشون و مردم رو با تو درست کنن، برپا دارنده صلات بشن، اینجا خانه تو رونق بگیره، مسجد الحرام رونق بگیره، کعبه رونق بگیره، بیت الله الحرام رونق بگیره. بعد میفرماید خدایا این بدون توجه مردم نمیشه، قلوب مردم دست توه. خدایا قلوب مردم رو متوجه اینها کن. فجعل افئدتن من الناس تهوی الیه. من الناس یعنی حالا نه همه مردم، گروهی از مردم قرار بده، دلهای به بار نشسته حداقل گروهی از مردم را تهوی الیهم، که مایل بشن به اینها. گرس کردیم این میشه همون مردم سالاری دینی. مردم به تعبیر امیرالمومنین عمود دین هستن، صلات عمود دینه، مردم هم عمود دینن. ببینید چقدر زیباست، رابطه با خدا درست میشه، رابطه با مردم هم درست میشه. ابراهیم خودش امامه، از ذریه او هم کسانی مردم رو هدایت میکنند، راهنمایی میکنند. بدون حضور مردم دین برپا نمیشود. بعد هم میفرماید که رزق و روزیشون هم خدایا فراهم کن، ورزقهم من الثمرات. پس نماز، مردم، غذا. نماز، مردم، غذا، ستاش. لعلهم یشکرون، تا امید هست که اینها به این ترتیب آموزش ببینن، یاد بگیرن که هر نعمتی رو در جای خودش به کار ببرن، شکر نعمتهای تو رو به جا بیارن. و بعد از چند تا دعا میفرماید که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. بعد هم که فرمود خدای متعال که فکر نکنید من از ظالمان بیخبرم، نه. لا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. به وقتش به حسابشون خواهم رسید، ولو اونا مکر بکنن، هر چقدر میخوان مکر بکنن. خدا پیامبران خودش رو و رهبران حق رو و شما مؤمنان رو یاری خواهد کرد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. و آخرین آیه که گفتیم جمع‌بندی سوره هم هست، هذا بلاغ للناس فلینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب. ابلاغ، انذار، توحید، تذکر. و این که بدانیم قرآن کتاب عقلاست، هر قدر عقل ما شکوفا بشه، علم ما بیشتر بشه، دانش ما بیشتر بشه، خرد بشر رشد یافته تر بشه، بهره ما از کلام الهی و پیام انبیاء الهی بیشتر خواهد بود. پس سعی کنیم که غبار غفلت رو از روی عقلمون به کنار بزنیم، مواظب باشیم شهوت ما، غضب ما، قوه واهمه ما، اینها عقل ما رو نپوشونند. عقل ما گرفتار هواهای نفسانی ما نشه. وای به حال کسی که عقلش زیر دست و پای هواهای نفسانیش بیفته، اسیر بشه. کم من عقل اسیر تحت هوا، تحت هوان امیر. چه بسیار عقلهایی که اسیرند و هواهای نفس برشون امارت میکنه، ریاست میکنه، انسان دیگه بیچاره میشه. خدای از تو میخواهیم به ما محبت کنی، لطف کنی، که همیشه به ما لطف داری، همیشه به ما محبت داری، الا انبیا رو برای هدایت ما نمیفرستادی. قابلیت های ما زیادتر بشه، ظرفیت های ما بیشتر و بیشتر بشه، تا بتونیم از نور بیشتر استفاده کنیم، از قرآن بیشتر استفاده کنیم، از قرآن بیشتر بهره مند بشه. بعد در خودمون ظرفیت بیشتری ایجاد بکنیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما قرآن رو به گونه ای بخوانیم که وحی توست به خود ما، این بیاد همش در وجود ما بنشینه، یک پارچه قرآنی بشیم، عمل ما قرآنی بشه، اخلاق ما قرآنی بشه، باورهای ما قرآنی بشه. خدای ما رو از اولوالالباب قرار بده، عقل ما رو رشد بده. اللهم ارزقنا عقلا کاملا و عزما ثابتا و لبا راجحا و قلبا زکیا و علما کثیرا و ادبا بارعا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.